بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خیارات، صفحه 254، شنبه 23 فروردین 1399. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض ادب و احترام محضر همه عزیزان، آرزوی سلامت و عافیت و قبولی طاعات و عبادات و ادعیه. بحث ما در باب خیار رؤیت رسید به نظریه بطلان بیع در فرضی که مبیع ما برخلاف توصیف سابق از آب در بیاید. اولا عرض کردیم خود اینکه این نظریه طرفدارانی داشته باشد و اون کسانی که بهشون نسبت داده شده است واقعا طرفدار این نظریه هستند یا نه، یک مناقشه اسنادی ما داشتیم که آیا واقعا منظور این آقایان از این تعبیر بحث بطلان هست یا نه، و اینو اشاره کردیم. در صفحه 254 در عبارت و علی تقدیر میخوایم بگیم خب فرض کنیم که نظریه بطلان به این آقایانی که نسبت داده شده است واقعا نسبت درستی است و چنین نظریه‌ای داریم. اکنون در صدد بررسی این نظریه مرحوم شیخ قرار می‌گیرند و در رفت و برگشت‌هایی اشکال می‌کنند و بعد برمی‌گردند به یک بیان دیگر این نظریه رو تقویت می‌کنند، بعد یک اشکالی که برای این نظریه شده است رو دوباره مطرح می‌کنند و رد می‌کنند و در پایان هم فی‌الجمله قائل به یک تفصیلی در مسئله می شوند و البته یک اشکالی در موضوع شناسی و در تشخیص مصادیق این تفصیل بیان می فرمایند. پس ما از اینجا تا آخر بحث انشاءالله در مورد این بحث بطلان در فرض تخلف اون وصفی که قبلا شده بود عرایزی خواهیم داشت و مطلب رو در این موضوع جلو خواهیم برد بإذن الله. خب مرحوم شیخ میگن که اگر هم قول به بطلان وجود داشته باشد ما قائل به ضعف این نظریه میشویم و معتقدیم که این حرف حرف ضعیفی است. چرا؟ چون شما باید دلیل بر بطلان قامه بکنید. وقتی که معامله ای صورت گرفته و به شکل صحیح هم صورت گرفته و استصحاب صحت پشتیبان صحت این معامله است، شمایی که قائلید به اینکه این معامله باطل می شود باید بر این بطلان یک وجهی اقامه بفرمایید، و اگر دلیلی برای این بطلان اقامه نشود طبیعتاً قابل دفاع نخواهد بود و ما دلیلی برای این بطلان در نگاه بدوی نداریم مگر عبارتی که از مرحوم محقق اردبیلی در مجمع الفائدت و البرهان ایشون نقل شده که ایشون روی یک موضوعی تأکید کردن و اون این که وقتی شما توصیف میکنید یک عقدی رو که مبیعش این ویژگی ها رو داره، بعد معلوم میشود که این ویژگی ها رو نداشته، اتفاقی که در عقد ما میافتد این است که معقود علیه ما غیر موجود بوده است و موجود غیر معقود علیه بوده است. یعنی اون چه که ما عقد رو برش منعقد کرده بودیم، میگفتیم که فرض کنید یک عبدی به تو میفروشم که این ویژگی را دارد، عبد معین خارجی که الان دارم به تو میفروشم، فرض کنید کاتب است، فرض کنید عالم است، فرض کنید چه میدونم فلان ویژگی و فلان مهارت را دارد. خب این عبدی که شما دارید برش معامله را انجام میدید، این معقود علیه شما وجود خارجی ندارد و اون چیزی که وجود خارجی دارد معقود علیه شما نیست، چون عبد خارجی کاتب نیست و معلوم می شود کاتب نبوده است. خب مرحوم شیخ این بیان مرحوم اردبیلی رو و این استدلالی که ایشون بر بطلان دارند در نگاه بدوی مناقشه می فرمایند و اون این که ببینید ما اصلا فرض مسئلمون در مورد تخلف اوصافی است که باعث تغایر وجودی مبیع نمی شود، بدین معنا که اگر اون وصف در این مبی مفقود بوده باشد، باعث نمی شود که ما بگیم اصلا مبی موجود نبوده است. اصلا موضوع کلام ما در بحث تخلف اوصافی که در مبی صورت گرفته بوده است، در مورد اوصافی است که تخلف اونها و از بین رفتن اونها به وجود و حقیقت و ماهیت مبی خللی وارد نمی کند. بله، مشخصه در مواردی که اون اوصاف دخیل در حقیقت عرفیه مبی هستند، ما هم مثل شما قائل به بطلان می شویم. طبیعتاً در اون موارد ما بحثی نداریم، اونجا لاخلاف فل بطلان است. حالا حتی اگر به صورت شرط اینها اومده باشند و در ضمن معامله قید شده باشند، اوصاف دخیل در قوام مبی، در حقیقت مبی، قطعا تخلف اونها باعث بفرمایید بطلان ما که اصلا موضوع بحثمون اونها نیست. مثال بزنید برای این اوصاف. مثلا بگید که آقا من به شما یه عبدی فروختم، بله، بعتو که عبدی، بعد معلوم بشه که این عبد اصلا عبد نبوده، این حمار بوده. خب خیلی واضحه که اصلا حقیقت مبی غیر از اون چیزی است که در واقع وجود دارد و اون چه در واقع وجود دارد غیر از اون چیزی است که عقد بر او واقع شده و مبی واقع شده است. حتی اگر این عرضم به حضور شما توصیف به وصف دخیل در حقیقت و مقدم حقیقت مبی رو ما در قالب یه شرطی بیاریم توی عقدمون، خوب دقت کنیم تفاوت اینها. من در مثال قبلی عرض کردم به تو که عبدی، درسته؟ خب مشخصه وقتی که من میگم به تو که عبدی، بعد معلوم میشه که این اصلا عبد من نبوده، حمار من بوده اون چه که به تو فروختم، خب این 100% باطله. حتی اگر من بیام بگم نه، به تو که ما فدار، من اون چیزی که در خانه است به تو فروختم، یعنی مبیع من از ابتدا عبد نبوده باشد، مبیع من مافدار بوده باشد. اما من شرط کنم، در قالب یه شرط بگم که بیعتو که مافدار علا انهو عبدن حبشیان، من این مافدار رو به تو فروختم با این بناگذاری و با این اشتراط که این چیز یک عبد حبشیست. بعد بنده خدا در خانه رو باز کرد و چراغ رو روشن کرد، دید به جای عبد حبشی یک حمار وحشی اونجا نشسته. خب قطعا این معامله باطل است، ما اصلا موضوع بحثمون در مورد این معاملات نیست. ولو دوستان دقت کنید، این ولویی که مرحوم شیخ میگن، این فرد اخفایی که با عین وصلیه میخوان بیان کنن، این است که ببینید الان ما در قالب یک شرط اومدیم عبد بودن رو لحاظ کردیم، نه در قالب عنوان مبیعمون، ولی این هم باطله چون این از اون شرطهای مقوم مبیعه و تخلفش باعث تغایر ماهوی و تغییر ماهیت و حقیقت مبیع می شود. این قبیل تخلف ها و این توصیف ها حتما مستلزم بطلان بیع هست و شک و شبهی در این معنا نیست. خب عرضم به حضور شما که این تضعیف مرحوم شیخ است نسبت به کلام محقق اردبیلی در مجمع الفائده و البرهان. لکن دوستان در ادامه مرحوم شیخ با یه الا ان یقالی دوباره میخواهند فرمایش مرحوم محقق اردبیل رو تقویت کنند و بعد حتی انقدر این نظر تقویت بشود که اشکال معروفی هم که بر این حرف شده از توسط بعضی از علما، اون اشکال هم به واسطه این تقویت مرحوم شیخ برطرف بشود و حرف مرحوم اردبیلی فی الجمله قابل دفاع بشود. یعنی ما برخواهیم گشت از این ایرادی که میگیریم. ببینید فعلا عبارت رو میگه: و علا تقدیر وجود القول بالبطلان. ما که گفتیم قائل به بطلان این بزرگوارانی که بهشون نسبت داده شده، ظاهرا نمیشه گفت اینا طرفدار نظری بطلان هستن. اما اگر فرض کنیم قول به بطلانی هم وجود دارد، فلا یخفا ضعفه، روشنه که این قول به بطلان قول ضعیفی است. چرا؟ لعدم الدلیل علی البطلان بعد انعقاده صحیحا، چون ما برای بطلان دلیل می‌خواهیم و بعد از اینکه معامله ما به صورت صحیح منعقد شده باشد دیگر دلیلی بر بطلان نداریم. استصحاب می‌کنیم اون صحت رو و دلیلی که برای بطلان شما باید دلیل بیارید و وقتی دلیل نداشته باشیم استصحاب مقتضی صحت این معامله است. بله، تنها دلیلی که بر بطلان اقامه شده است، پس دوستان از شما اگر پرسن مرحوم شیخ دلیلشون بر ضعف نظریه بطلان چیست، بگید دلیلشون عدم الدلیل است. دلیلشون این است که نظریه بطلان دلیل ندارد. تنها دلیلی که بر نظریه بطلان ادعا شده است فرمایش مرحوم محقق اردبیلی است فی مجمع البرهان و حاصله وقوع العقد على شيء مغاير للموجود. ایشون فرمودن عقد بر یه چیزی منعقد شده است که با اون موجود خارجی مغایر است. فالمعقود علیه غیر موجود و الموجود غیر معقود علیه. اون چه که عقد برش بسته شده وجود ندارد و اون چه که وجود دارد معقود علیه نیست، عقد برش واقع نشده است. دوستان بنده تأکید دارم اینجا از تعبیر ما وقع علم یقصد و ما قصد علم یقع استفاده نکنم و این نکته دارد که حالا عرض خواهیم کرد. نه، میگیم الموجود و غیر معقود علیه و المعقود علیه غیر موجودن، این تعبیر رو به کار میبریم. یعنی مرحوم محقق اردبیلی با این عبارت این اشکال رو میخواهند مطرح بفرمایند و البته حالا ما بعداً یک عرضی خواهیم کرد، یک از همین عبارت موقع علم یقصد و مقصد علم یقصد در آینده استفاده خواهیم کرد، اما عبارت مرحوم محقق اردبیلی الان این نیست. در پایین یه همچی عبارتی خواهیم داشت. خب عرضم به حضور شما، مرحوم شیخ مناقشه می فرماید که چی؟ یضعف بأن محل الکلام فی تخلف الاوصاف التي لا توجب مغایرت الموصوف للموجود عرفاً. آقا ما اصلا داریم در مورد اوصافی صحبت می کنیم که تخلف اونها باعث مغایرت اون موصوف با موجود از لحاظ عرفی نمی شود. این عرفن قید اون مغایرته، یعنی باعث مغایرت عرفی اون وصفی که ما کردیم و اون مبیع موصوفی که در عقلمون آوردیم با اون چه که در عالم واقع موجود است باعث یه همچه مغایرتی نمی شود. نعم لو کان، بله بخشید، به ان یقال ان المبیع فاقد للاوصاف مأخوذت فیه، به این معنا که گفته بشود مبیع ما فاقد اوصافی است که اخذ درش شده، نه اینکه گفته شود انه مغایر للموجود. یعنی ما داریم در تخلف اوصافی صحبت میکنیم که باعث مغایرت موجود با موصوف نمیشوند. صرفا میگن آقا اون مبیعی که شما گفته بودید اون وصفی که شما مطرح کرده بودید را ندارد، نه اینکه کلن مغایره با اون موجود است. عرضم بزرگ شما لا انه مغایرون لو، نعم لو کان ظهور الخلاف فی ما له دخل فی حقیقت المبیع عرفن، بله اگر ظهور خلاف در اون چیزهایی بوده باشد که دخالت در حقیقت عرفیه مبیع دارند، یعنی باعث یک تغییر ماهوی در مبیع ما بوده باشد، فالظاهر عدم الخلاف فی البطلان، اینجا هیچ اختلاف و اشکال و تردیدی نیست، حتی ما هم قائل به بطلان می شویم. ولو اخذ فی عبارت العقد علی وجه الاشتراط، ولو در عبارت عقد به عنوان اشتراط اخذ شده باشد. این ولو رو توضیح عرض کردم، یه وقت شما میگید بعتو که عبدن حبشیان، اینجا نیومدید شرط کنید عبد بودن را، اینجا اصلا مبیعتون عبد حبشیه. این خب اگر حمار وحشی از آب در بیاد کاملا واضحه و پر واضحه که این چیه، باطله. ما میخوام بگیم حتی اگر اینجوری هم نگفته باشد، یعنی در متن معامله به عنوان مبیع نیاورده باشد اون وصف مقوم را، بلکه به عنوان شرط آورده باشد، حتی اگر، ولو، این ولو میخوام عرضم بزرگ شما حالت وصلیش فهم بشه انشاءالله، ولو اخذ فی عبارت العقد علی وجه الاشتراط، ولو به صورت اشتراط بیاره اینو در متن معامله، مثلا که ان یقول بعتو کما فی البیت، مثلا اینجا ببینید نگفته عبد رو به تو فروختم، گفته من اون چه که در خانه است به تو فروختم، الا انه عبد حبشی، منتها با این اشتراط که این عبد حبشی است، فبان حمارا وحشی، بعد معلوم بشه که این یک حمار وحشی است. خب مشخص است و پر واضح است که چنین عقدی باطل است به خاطر اون چه که تخلف حقیقت مبیع است، در واقع اون چه که عقد بر او بسته شده است اصلا غیر از موجود است. یا
دستش رو ببنده، مشت کنه، بعد بگه که آقا اونچه که تو مشتمه فروختم با این شرط و با این اشتراط که این مثلا فرض کنید یه مرواریدی است، بعد انکشف که این یک سنگ بی ارزشی است. این هم موجب بطلان معامله میشد و شک و شبهه و اختلافی در این بطلان نخواهد بود. پس جناب اردبیلی، شما که اومدید فرمودید المعقود و علیه غیر الموجود و الموجود غیر معقود علیه، دارید خارج از فرض صحبت میکنید. ما اصلا بحثمون در مورد بطلان در موردی است که توصیف به اوصافی نبوده باشد که مقوم مبیع هستند و دخیل در حقیقت مبیع هستند. خب این از اشکال ما به کلام مرحوم محقق اردبیل. اما در الا ان یقال میخواهیم به نوعی از فرمایش ایشان دفاع بکنیم و حرف ایشان رو به نوعی قبول بکنیم. که چی؟ ببینید اینکه این الا ان یقال مرحوم شیخ چه میخواهند بگویند، یه اختلافی هست در اینجا که حالا دوستانم روش تأمل بفرمایند کدوم وجه رو میپذیرند. ظاهر عبارت مرحوم شیخ این است که با الا ان یقال میخواهند از حرف مرحوم محقق اردبیلی اینجوری دفاع بکنند که بله، اگر مرحوم محقق اردبیلی به جای تعبیر المعقود و علیه غیر موصوف و غیر موجود و الموجود غیر معقود علیه، اگر به جای این تعبیر از تعبیر ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع و از قاعده العقود تابعتون للقصود استفاده میکردن، این حرف درست و قابل پذیرشی است و ما هم میتونیم حرف رو بزنیم. اما عبارت المعقود علیه غیر موجود و الموجود غیر معقود علیه عبارت درستی نیست. این میشه چی؟ این میشه ظاهر عبارت مرحوم شیخ. مرحوم شیخ میخوان که در اینجا بگن بله، اگر ایشان به جای تعبیر اینجوری میفرمودن که آقا من نمیخوام بگم موجود غیر از معقودان علیه و معقودان علیه غیر موجود است، ولی میخواهم بگویم وقتی شما اشتراط اتصاف به اون اوصاف رو کردید، در واقع قصد اون اوصاف رو دارید. پس عقدتون روی چی بسته شده؟ روی اونی چیزی که قصدش را دارید. و شما که شرط فلان اوصاف کردید و توصیف به فلان اوصاف کردید، در واقع مقصود شما اون اوصاف هست. وقتی که میبینیم اون چه در واقع محقق شده است دارای اون اوصاف نیست، میتوانیم بگوییم خب ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع. اینجا میتونیم از این قاعده استفاده بکنیم و چون العقود تابعتون للقصود، چون عقد تابع قصد است، طبیعتاً این تخلف قصد در اینجا موجب بطلان معامله می شود. اگر مرحوم محقق اردبیلی از این روش استدلال استفاده کرده بودند، اینجا می شد از بطلان بی دفاع کرد با این استدلال. این استدلال غیر از استدلال مرحوم محقق اردبیلیه. ایشون به الموجود غیر معقود و المعقود غیر موجود استفاده کردن، ما به المقصود غیر واقع و الواقع غیر مقصود داریم استناد میکنیم. بعدم یه شاهدی هم بر این مدعا میآورند که آقایون در باب شرط و تخلف شرط خیلی قائل شدن به این که اگر یک وصفی، یک شرطی فاسد بوده باشد، یک شرط فاسدی در متن عقد محقق شده باشد، این شرط فاسد مفسد عقد هم هست. رو چه حسابی آقایون این حرف رو زدن؟ رو همین حساب که چون قصد شرط در عقد ما تأثیر دارد و اون اومده به عنوان مقصود دخالت کرده، طبیعتاً در پی فساد این مقصود عقد هم چه می شود؟ باطل می شود. اگر از باب ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد نبود، وجهی نداشت ما در بحث فساد شرط قائل به چه می شدیم؟ قائل به فساد مشروط می شدیم. و حالا که معظم فقهای ما، اکثر متأخرین ما قائل به چه شدن؟ قائل به این شدن که فساد شرط باعث فساد عقد هم می شود. البته این بحث جاش اینجا نیست، بعدن خواهد آمد. لیکن وجه کلام این آقایون که گفتن شرط فاسد مفسد هم هست، وجه این حرف همین است که چی آقا؟ که فساد
شرط باعث می شود ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع بشود و معامله باطل بشود. این یک بیان از کلام مرحوم شیخ که اصلا طبق ظاهر عبارت مرحوم شیخ داره اینو می فرماد ایشون. پس من با حرف مرحوم محقق اردبیلی موافق نیستم، با تقریب ایشون موافق نیستم، یه تقریب دیگری برای بطلان دارم و از این تقریب دفاع میشه کرد، این تقریب قابل پذیرش است. اما یه بیان دیگری که حواشی زیاد اینجا مثل مرحوم سید، مرحوم شهیدی، مرحوم ایروانی، اینا همه تقریبا اومدن اینجا و عبارت مرحوم شیخ رو اینجوری توضیح دادن، البته به اینم اشاره کردن که این حرف یه جور توجیهه و یک جور حمله بر خلاف ظاهره که نه، لکن گفتن باید مرحوم شیخ رو اینجوری کلامشون رو تفسیر کنیم و تحلیل کنیم که مرحوم شیخ میخوان بفرماین چون عقد باید انترازن باشد، تجارت باید انترازن باشد و لا یحل مال امرئ مسلم الا به طیب نفسه، معامله باید با طیب نفس بوده باشد و ما میدانیم وقتی در یک معامله یک شرطی میشود که اون شرط فاسد است، تخلف اون شرط و فساد اون شرط در واقع چون باعث میشود مشروط ما معاملهی که اون شرط در ضمنش شده است هم دیگر بدون اون شرط بفرمایید مورد رضایت و ترازی نبوده باشد و از تجارت انتراز بودن و از اکل مال به تجارت انتراز و به طیب نفس بودن خارج می شود، پس این مسئله باعث بطلان می شود. پس اینجا تخلف اون بحث طیب نفس و بحث ترازی است که باعث بطلان می شود، نه بحث بفرمایید تخلف عن قصد و العقود و تابعتون للقصود، یک عنوان دیگری اینجا باعث این اتفاق می شود. خب این که مرحوم شیخ منظورشون کدام است، ما به نظرمون ظاهر عبارت ایشون همون بحث تخلف قصد است و می خواد از مرحوم اردبیلی با این استدلال که اینجا العقود تابعتون للقصود مرحوم شیخ دفاع کند و عدول از این ظهور وجهی ندارد. البته یک نکته‌ای در عبارت‌های بعدی هست که شاید اون رو قرینه گرفتن آقایون برای این عدول، لکن اون رو هم از نظر ما میشه پاسخ داد و اینگونه نیست که قابل توجیه نباشد. ببینید الا ان یقال، در این الا ان یقال میخوایم چه کار کنیم؟ دوباره برگردیم از استدلالی که مرحوم محقق اردبیلی برای نظریه بطلان فرموده بودند و قول به بطلان رو تقویت کرده بودند، به نوعی میخوایم از ایشون و از قول به بطلان دفاع بکنیم. پس این الا ان یقال دوباره بازگشت و پذیرش نظریه بطلانه. الا ان یقال ان الموجود و ان لم يعد معاینا للمعقود علیه عرفا، مگر اینکه بگیم درسته که این موجود ما با اون معقود علیه از لحاظ عرفی مغایرت ندارد و دوتا نیستند و وجودشون با هم مغایر محسوب نمی شود، الا ان اشتراط اتصافه بالاوصاف فی معنا کون القصد الى بیعه است بانیان علی تلک الاوصاف، مگر اینکه کسی بگوید اشتراط اتصاف مبیع به اون اوصاف در معنای قصد به بیع اون مبیع است بانیان بگید قاصدن علی تلک الاوصاف. پس در واقع اینکه شما اشتراط میکنید دارید دایره قصد خودتون رو در مبیع چه میکنید؟ کوچک میکنید و دارید مقصود خودتون رو تعریف میکنید که این مبیع است و العقود هم که تابعت و فاذا فقد ما بنی علیه العقد، وقتی که اون ما قصد ما بنی علیه العقد ما مفقود می شود چه اتفاقی می افتد؟ فالمقصود غیر حاصل، اون مقصود ما دیگر حاصل نخواهد بود، یعنی اون چه که قصد کرده بودن محقق نشده و این باعث بطلان میشه دیگه. العقود تابعتون لل قصود، طبق این قانون میگیم آقا ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع، پس این معامله چیست؟ باطل است. فیم بقی بطلان البی، اینجا بطلان البی درست میشه و قابل دفاع میشه و لذا شاهدی هم بر این بطلان و تأییدی بر این نظری بطلان میآورند و لذا التزم اکثر المتأخرین
به فساد العقد به فساد شرطه. اکثر متأخرین قائل به فساد عقد شدند به واسطه فساد شرط. گفتن فساد شرط باعث فساد عقد هم می شود. این همون نظریه ارزم به حضور شما شرط فاسد مفسد هم هست که در جلد سوم بخشش گذشت، در ادامه هم مرحوم شیخ بعداً بهش خواهند پرداخت. خب عرضم به حضور شما که فإن قصد شرط امکان مؤثرن، این عرضم به حضور شما قصد شرط اگر مؤثر در معقود علیه بوده باشد، خب فالواجب کن و تخلف این موجبن لبطلان العقد، لازمش این خواهد بود که این جزء این شرط مفقود باعث بطلان عقد بشه. یعنی حرف مرحوم محقق اردبیلی و اونهایی که گفتن فلبیع و مردود قابل دفاع بشود که منظورشون از مردود هم همون بطلان باشد، اگر اینجوری هم تحلیل کنیم درست بشه. و الا یعنی اگر این شرط مؤثر در معقودون علیه نبوده باشد، لم یوج فسادو، یعنی اینجوری نباشد، پس نباید در مسئله مفسدیت شرط فاسد هم قائل به چه می شدن؟ به اینکه شرط فاسد مفسد است. معلوم می شود هر کس اونجا نظریه مفسدیت شرط فاسد رو پذیرفته، به نوعی به چی برمی گرده؟ به این برمی گرده که خب پس تخلف شرط باید باعث بطلان عقد بشود. همونجور که فساد شرط باعث بطلان می شود، تخلف شرط، تخلف این معنا که من شرط کردم بعد معلوم شده که این شرط رو اون مبیع ندارد، اینم باید باعث بطلان بشود. و حالان که اونجا آقایون قائل شدن به این که فساد و شرط موجبون لفساد العقد، بل غایت الامر ثبوت الخیار، یعنی اگر مؤثر در معقودون علیه نمی بود، نباید فساد و شرط موجب فساد العقد می شد، بلکه تهی تهیش باید موجب خیار تخلف شرط و امثال ذلک می شد. این که آقایان در مسئله شرط فاسد مفسد است قائل به فساد بیع شده اند، لازمه اون حرف همین خواهد بود که در مانحن و فی هم قائل به چه بشوند؟ به این بشوند که تخلف وصفی که در متن معامله شده بود باعث بطلان معامله بشود. دوستان ما خودمون اون حرف رو نمیزنیم، اینجا به خود مرحوم شیخ نسبت ندید این حرف رو، یعنی ما چون تو بحث تخلف شرط قائلیم به این که ببخشید تو فرض شرط فاسد قائلیم که شرط فاسد مفسد نیست و استدلال اونها رو و مقومیت رو قبول نداریم، این لازمن بر ما مترتب نخواهد شد. اما کسانی که اونجا قائل می شدن به این که شرط فاسد مفسد است، یعنی چی شرط فاسد مفسد است؟ اینها یعنی شرط را مؤثر در عقد می بینند. وقتی مؤثر در عقد می بینند طبیعتا باید این حرف را هم بزنند که پس در اثر تخلف وصف مطرح شده در بی عقد چه می شود؟ عقد باطل می شود. این پس در واقع وجهی برای بطلان پیدا خواهد شد. به عبارت نخرا اگر عرض کنم خدمت دوستان، این الا ان یقال مرحوم شیخ در واقع برگشت از اون لعدم دلیل خواهد بود، یعنی ما دلیلی برای بطلان نداریم. این الا ان یقال در واقع میشه که چرا اگر ما در اونجا اون حرف را زده باشیم دلیل بر بطلان خواهیم داشت، یعنی اون مبنای ما در اونجا طبیعتاً وجه برای بطلان در اینجا هم خواهد بود. پس هر کس قائل به نظریه مفسدیت شرط فاسد بوده باشد، یعنی شرط را مؤثر در معقودون علیه میبیند و به عنوان بخشی از قصد ما در عقد میداند، طبیعتاً هر کس اونجا این حرف رو زده باشد باید تخلف وصف را هم، وصفی که در متن معامله شرط شده بود را هم باعث بطلان بداند. اینها دو روی یک سکه هستند، با هم لازم و ملزوم هستند. خب و اگر اینجا قائل به بطلان نشود، طبیعتاً اونجا هم نباید قائل به بطلان بشود و بگوید فاسد مفسد بودن رو در پی داره شرط فاسد، این حرف اونجا هم نباید بزند. خب بنابراین و با توجه به این تحلیلی که ما عرض کردیم، که اگر ما تو اون مسئله قائل به مفسدیت شرط فاسد بشویم، یک اشکالی که به مرحوم محقق اردبیلی فرموده اند ارزم به حضور شما برطرف می شود. چیه اون اشکال؟ بعضی ها اومدن گفتن که حالا در مورد اینکه این بعضی ها چه کسی هستند، اختلافی هست که مرحوم صاحب جواهره یا مرحوم عاشق علی کاشف الغطا است که حالا مرحوم شهید اینجا تحقیق فرمودن به این نتیجه رسیدن که مرحوم عاشق علی کاشف الغطا یا مرحوم عاشق علی آل کاشف الغطا است. تحقیق ایشون هم تو فاورقی ذکر شده، دوستان میتونن مطالعه بفرمایید. اینها اومدن به آقای محقق اردبیلی ایراد گرفتن که آقا جان شما دو تا اشکال توی بحثت هست. یکی این که ما یه وقت یه وصف معین در کلیات داریم، یه وقت یه وصف معین در شخصیات، و در کلیات هم در شخصیات هم یه وقت وصف ما وصف ذاتیه، یه وقت وصف عرضیه. شما در کلیات اگر توصیف شده باشد و عرضم به حضور شما خلاف عذاب در بیاد، تخلف عذاب در بیاد، یا در شخصیات ذاتی اگر تخلف عذاب در بیاد، تو این دو مورد میشه قائل به بطلان شد. اما تو توصیف های اوصاف در مورد شخصی هایی که عرضی هستند، اوصاف عرضی هستند، تو این قبیل موارد عرضم به حضور شما تخلف باعث بطلان نمی شود، تخلف باعث بطلان نمی شود. و شما چون تفکیک نفرمودید بین وصفی که در کلیات مد نظره که الان محل بحث ما نیست، ما در مورد عین شخصی غائب داریم صحبت میکنیم، با وصفی که در شخصی هاست، و در شخصی ها هم تفکیک نفرمودید بین وصفی که ذاتی است، مثلا عبد بودن عبد ذاتیشه، با وصفی که عرضی است مثل کاتب بودن عبد، تو این عدم تفکیک شما این شبهه و شائبه پیش آمده. ما داریم در مورد تخلف وصف عرضی شخصی صحبت میکنیم، در یک مبیع شخصی و در یک عین شخصیه داریم صحبت میکنیم، و تخلف وصف عرضی در یک مبیع عین شخصیه این منجر به بطلان نمی شود. یعنی اگر من گفتم عبد شخصی خارجی خودم را فروختم به شرط اینکه این عبد کاتب بوده باشد، بعد معلوم شد این عبد کاتب نیست، اینجا بطلان پیش نمیاد. ولی اگر گفتم مثلا برنج کذا فروختم به شما، بعد برنجی که فروخته شده بود با تخلف وصف بخواد تحویل داده بشه، اینجا اشکال داره. یا اگر گفتم عبد کاتب به تو فروختم، بعد اصلا حمار تحویل بدم به جای عبد، معلوم بشه اون مشاورون الهی که من فروختم، اون موجودی که فروختم اصلا عبد نبوده، اینجا باعث بطلان نمی شود آقای محقق اردبیلی. این اشکال این بزرگواران است به ایشون. اشکال دیگری که گرفتن این است که در این قبیل موارد که ما یک اشاره‌ای داریم و یک توصیفی، یعنی عین شخصی فروختیم، گفتیم این عبد من یا آن عبد من که توی شهرستانه به تو فروختم، تو این موارد اگر یک توصیفی صورت بگیرد، بگویم آن عبد من که فلان وصف را دارد، بعد یعنی کشف که اون وصف را ندارد، اینجا اصطلاحاً میگن از موارد تعارض وصف و اشاره است. یعنی چی تعارض وصف و اشاره؟ قبلا هم نمونه هاشو دوستان یادشونه. من دارم میگم اون عبد مشخص و واقعا هم اون عبد مشخص رو دارم میفروشم، بعد معلوم میشود که اون عبد مشخص کاتب نبوده، من گفتم کاتب اینجا کاتب. خب اینجا حق رو بدیم به اشاره و بگیم چون آن بودن، آن عبد بودن اشاره شده، این عذاب درست عذاب در اومده و صحیحه و اشاره داره مطابق واقع عذاب در میاد، یا حق رو بدیم به وصف و بگیم وصف مقدم است و وصف غالب است، اینجا بحث تعارض وصف و اشاره است، و ما در بحث تعارض وصف و اشاره معتقدیم به اینکه اشاره اقواست، اشاره اقواست جناب محقق اردبیلی. یعنی اگر درسته که الان وصف تخلف داشته است، اما اشاره درست از آب در آمده است، پس معامله باید بگیم صحیحه، نه اینکه باطله. درسته وصف تخلف داشته است، اما اشاره درست از آب در آمده، و در این تعارض حق به اشاره میرسد و اشاره مقدم است بر وصف طبق نظر تحقیق این بزرگواران. خب نتیجه چه میشود؟ آقای محقق اردبیلی که قائل به بطلان شدید و وجهی برای بطلان بیان فرمودید، این توجیه شما برای بطلان از نظر ما قابل دفاع نیست. چرا؟ چون اولا که همونجور که عرض کردیم در اولین استدلالی که برخلاف ایشون آورده شد، اولا که اینجا ما داریم در مورد تخلف وصف عرضی در یک عین شخصی صحبت می‌کنیم، و در تخلف وصف عرضی عین شخصی کسی قائل به بطلان نباید بشود. باید عرضم به حضور شما در تخلف در کلیات یا تخلف وصف در شخصیات که وصف ذاتی باشد، اونجا ما قائل به بطلان بشویم. این از اون موارد نیست. این تخلف وصف عرضی است، اونم توی عین شخصیه. این یک. اینجا نهایتاً میره در باب تعارض اشاره و وصف، و در باب تعارض اشاره و وصف ما قائلیم به این که اشاره اقوا و مقدمه بر وصف است. بنابراین اینجا چون اشارهش درسته ولو وصفش درست نیست، ما قائل به صحت میشویم مع ثبوت الخیار. این اشکال مرحوم صاحب جواهر یا مرحوم کاشار شیخ علی کاشف الغطا است و فرمایش مرحوم محقق اردبیلی صاحب مجمع الفائدة والبرهان. با این بیانی که ما از کلام مرحوم محقق اردبیلی کردیم و بحث رو انداختیم توی تخلف القصد و العقوطابتون للقصود، دیگه این اشکال میشود اشکال لا محصل له، اشکال ناوارد، چون اصلا بحث تعارض ارزم به حضور شما وصف و اشاره نیست. اینجا بحث تخلف العقود عن القصود است، و با تخلف العقد عن القصد طبق بیان ما، یا با تخلف ترازی و تیب نفس طبق بیان بعض حواشی، دیگر وجهی برای صحت باقی نمیماند، و کسانی که تو اون مسئله قائل به این دخالت و مؤثریت شرط در قصد و در ارزم و طیب نفس و رضایت و ترازی شده باشند، دیگه کسی که اونجا قائل به این دخالت بوده باشد طبیعتاً باید قائل به بطلان بشود، و اصلا بحث تخلف شرط ارزم بزرگ شما و وصف کلی و شخصی و ذاتی و عرضی نیست. این بحث چیست؟ بحث همون تخلف القصود و بحث ترازی و طیب نفس است که باعث بطلان می شود و وجه اشکال دیگه ایشون باقی نمی ماند. اون بحث تعارض اشاره و وصف هم که فرمودید، معلوم شه اشکال جالبی می گیرن. میگن خب اگر ما واقعا قائل به این بشویم که در تعارض وصف و اشاره، اشاره اقواست از وصف، خب اولا که این بحث اینجا می آید یا نمی آید، یه دعوا و یک اشکال که عرض خواهیم کرد حالا رو متن اشاره میکنم. اصلا اینجا جای بحث تعارض اشاره و وصف نیست. تعارض اشاره و وصف مخصوص یه بحث دیگریست. اما اگرم این بحث اینجا مطرح بشود، طبیعتا شما باید بگید که ما اشاره رو اقوا میدونیم، توصیف هیچ ارزشی ندارد. خب توصیف ارزش ندارد، یعنی باید قائل بشید به این که معامله صحیح است و لازم است. معامله هم صحیح است هم لازمه. ولا تلتزمون به، شما به این معنا ملتزم نخواهید شد و عرضم به حضور شما زیر بار این معنا نمی روید. اون بحث لزوم عقدن بر در باب عین شخصی و عین مبیع کلی و ذاتی و عرضی هم که جوابش رو عرض کردیم و این بود که اصلا ما توی این باب نیستیم و توی این فضا نیستیم. ما داریم از باب تخلف العقود عن القصود صحبت میکنیم، یا در باب تخلف طیب نفس و ترازی داریم صحبت میکنیم. بنابراین این فرمایش مرحوم کاشف الغطا قابل دفاع نخواهد بود. ببینید میگن که و من هنا یظهر، یعنی از این الا ان یقال و از این بیانی که از قول به بطلان آوردیم و وجهی که برای قول به بطلان طبق نظر اونهایی که شرط فاسد را مفسد می دانستند آوردیم و گفتیم اگر شرط رو دخیل بدانیم باعث تخلف القصود می شود و امثال ذلک، با این بیان معلوم می شود که ان دفع ما ذکر یا ما ذکر فی وجه البطلان الذی جعله محقق الاردبیل موافقا للقاعده و محتمل له العلامه رحمه الله فی النهایه فی ما اذا ظهر ما رآه سابقا علی خلاف ما رآه. اینجا یک پرانتز رو اگه اینجا ببندید، چون یه پرانتزی از وجه بطلان لذی اونجا شروع میشه، اینجا باید این پرانتز بسته بشه. این دفع ما ذکره و مرحوم محقق در وجه بطلان و مرحوم علامه مون رو احتمال داده در باب ظهور برخلاف ما رآه، نه در ظهور برخلاف ما وصفه، در ظهور برخلاف ما رآه، این دفعی که صورت گرفته به چه ترتیب دفع صورت گرفته؟ به انه، این به انه بیان اون دفعه، دفع اون چیزی که ذکر شده که ذاکرش هم عرض کردیم که این یا مرحوم صاحب الجواهره یا مرحوم عاشق علی کاشف الغطا، که مرحوم شهیدی میگه این مرحوم کاشف الغطا عاشق علی. البته خب این که ما گفتیم با این بیانی که ما گفتیم معلوم میشود اون چه که ذکر شده در وجه بطلان به انه، این به انه بیان اون دفع وجه بطلان مرحوم ارزم بزرگ محقق اردبیلی است که چی؟ به انه اشتباه و ناشون عن عدم الفرق بین الوصف المعین للکلیات و الوصف المعین فی شخصیات و در شخصیات هم بین الوصف ذاتی و الارضی. اومدن گفتن شما فرق بین وصف معین کلیات و وصف معین شخصیات قائل نشدید، تو شخصیات هم بین وصف ذاتی و ارضی تفصیل قائل نشدید. ما داریم در مورد وصف معین فی شخصیاتی که اونم یک وصف عرضی صحبت میکنیم و تخلف چنین وصفی دیگر موجب بطلان نیست. تنها چیزی که اینجا پیش میاد بحث تعارض وصف و اشاره است و این اقصا ما هناکه، یعنی در خصوص همین تخلف وصف عرضی در خصوص عین شخصیه، نهایت چیزی که پیش میاد تعارض الاشارت و الوصف است و ما قائلیم این که ول اشارت و اقوا، اینجا تعارض وصف و اشاره است، اشاره در این تعارض برنده است. این دفع ما ذکر در وجه بطلان، این دفع مجازفتون لا مخصل له، با این بیانی که ما کردیم از وجه قول به بطلان معلوم شد این دفعی که توسط این بزرگوار صورت گرفته دیگه دقیق نیست و محصلی ندارد و قابل دفاع نیست. چطور؟ این بحث اشاره و وصفی که گفتید، اما کون الاشارت اقوا من الوصف عند التعارض فلو جرا فی ما نحن فیه لم یکن اعتبارون بالوصف. اولا این که فلو جرا فی ما نحن فیه، اصلا این اینجا جاری می شود یا نمی شود؟ دوستان ببینید، پس اشکال اول اینه که اصلا بحث تعارض اشاره و وصف ربطی به ما نحن فیه نداره. چرا؟ سریع عرض کنم. ببینید بحث تعارض مربوط به جاییه که ما دو تا ظهور داریم، نمیدونیم کدام مراده، بله، اما در ما نحن فیه هر دو مراده، یعنی طرف هم داره این رو اراده میکنه هم وصف رو اراده میکنه. اون بحث مال جاییه که این بودن داره یه چیز رو اراده میکنه و اشاره به یه چیز داره، ظهور در یه چیز درست میکنه، توصیف داره ظهور در چیز دیگری درست میکنه و اراده یه چیز دیگری رو اقتضا داره. ما میگیم آقا در بین این دوتا ظهور اون اراده اشاره از ظهور توصیف قوی تره، درست شد؟ این پس مال اونجاست. اما ما داریم در جایی صحبت میکنیم که میدانیم هم اشاره اراده شده است هم توصیف، یعنی بنده خدا گفته این عبد من یا آن عبد من که این وصف را دارد. این ما بحثمون در اینجاست و بحث ظهور شناسی و مراد شناسی نداریم که شما بخواهید از بحث تعارض اشاره و وصف استفاده بکنید. این یه اشکال. اما اگر از این کوتاه بیایم، لو جرا فی ما نحن فیه، خب اگر بخوایم این حرف رو بزنیم، شما که میگید اشاره اقواست، طبیعتاً باید اصلا وصف رو بندازید کنار، یعنی وصف مغلوب میشه، لم یکن اعتبار بالوصف، پس شما فیم بقی لزوم العقد، اصلا باید بگید عقد چیه؟ لازمه و تمام. چرا قائل میشوید به اینکه عقد صحیح هست ولی لازم نیست و خیار دارد؟ گرفتید چی شد؟ اگر اشاره رو عقبای از توصیف میدونید باید غالب لزوم عقب بشید. اگر هم بخواید از همون بحث وصف شخصی و وصف کلی و اینها استفاده بکنید که اینجا وصف عرضی است و وصف شخص این شخصی است و عرضی است، اینا هم که جوابش الان دادیم که آقا ما اصلا بحث مرحوم محقق اردبیل رو تو چرخه وصف عرضی و توصیف ذاتی و این کلی و مبیع کلی و این شخصی اینا نبردیم، ایشون رو انداختیم تو جریان العقوطابتون لفظ، از اون باب قائل به بطلان دانستیم و قول به بطلان ایشون رو توجیه کردیم. لذا ایشون میگه بله فلو جرافی ما نحنو فیه لم یکن اعتبارون بالوصف، یعنی وصف رو باید بذارید کنار، وصف مغلوب میشه، فینبغی لزوم العقد، باید اصلا قائل بشید به اینکه عقد لازم است، و اثبات الخيار من جهت كونه وصفا لشخص لا مشخصا لكلي حتى يتقوم به، این که بگید آقا اینجا اثبات الخيار از این بابت است که اینجا وصف شخص است نه مشخص کلی، که کلی ما متقوم به این وصف باشد و با انتفاع وصف کلا قوامش از دست بده، و كونه عرضيا لا ذاتيا، و در مورد این وصف شخصی هم بیاد بگید این وصف عرضی است نه ذاتی، که پس باز تخلفش باعث بطلان نمی شود. این اعادتون للکلام السابق، این همون حرفی که الان توی بالا ان دفع ما ذکر گفتید و ما پاسخ دادیم که این فرمایش شما با این توضیحی که ما در الا یقال دادیم مجازفه و لا محصل له هست و ربطی به فرمایش مرحوم صاحب مجمع الفائده ندارد، این یک بحث دیگری است. خب تا اینجا و یمکن ان یقال خود مرحوم شیخ یک جنبندی نهایی دارند که نظر خودشون رو ارائه میکنند که دیگه حالا بماند. خدا انشالله به همتون عافیت سلامت بده و الحمدلله رب العالمین.